با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامی بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. با این یادآوری که امروز جمعه است و ممکن است به مطالب فرهنگی دیگری هم اشاره داشته باشند. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی عزیز، سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم. بله ادامه میدیم کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی رو، منتها قبل از اون اگر اجازه بدین من دو تا کتاب کوچیک ولی خیلی با ارزش و خوندنی که خودمم خوندم، یکیش البته یه مقدارش مونده، معرفی بکنم برای کتاب دوستان، بعد برسیم به اون. کتاب روشنفکران رزل و مفتش بزرگ نوشته داریوش مهرجویی. داریوش مهرجویی رو همه به نام فیلمسازی که الان بله دیگه بیش از 40 ساله که مشغول ساختن فیلم هست و یکی از فیلمسازهای مهم ماست و کارهاش هم خوبه و خوشبختانه همچنان مشغول فعالیت هست میشناسن، ولی خب مهرجویی در کنار کار فیلمسازی به نوشتن و ترجمه هم پرداخته، چندین کتاب خوب و با ارزش در مورد یونگ و مسائل فلسفی ترجمه کرده، یک رمان هم اخیراً شنیدم که نوشته ولی هنوز به دست من نرسیده و این علاقش به مسئله فلسفه برمیگرده به تحصیلاتش در امریکا. مهرجویی از ایران که راه میفته میره به امریکا که درس سینما بخونه، یه مدتی مشغول میشه در دانشکده‌ای به سینما خوندن، بعد رها میکنه و میره رشته فلسفه رو میخونه و یک رساله‌ای اونجا مینویسه. حالا اون جزئیاتش در اون کتابی که در موردش گردآوری شده اومده، دقیقا صحبت کرده که حالا اون دوران دانشجویی یک نشریه رو هم منتشر میکنن و همیشه علاقمند فلسفه و ادبیات و اینها بوده، ولی یک رساله‌ای که در دانشکده مینویسه حالا بعد از سالها این رو آماده کرده و یک تصحیحاتی درش انجام داده که انتشارات هرمس در تهران اونو منتشر کرده با عنوان روشنفکران رزل و مفتش بزرگ. کتاب کوچیکیه، در 110-112 صفحه، ولی خیلی کتاب خوندنیه. من بخشها و فصلهای کتاب رو میخونم، یه توضیح مختصرم در مورد کتاب میدم و واقعا خوندنش رو هم توصیه میکنم به دوستان. غیر از پیشگفتار که توضیح داده این کتاب چه بوده و چگونه آماده شده، فصل اول روشنفکران رزل و مفتش بزرگ ایوان کارامازوف. این بخشی در کتاب برادران کارامازوف هست، داستایفسکی نوشته، که یک داستان مستقل کوتاهی هست که از زبون یکی از اون برادران نقل میشه. یک داستان خیالی هست که در قرون وسطا مسیح بر میگرده و وقتی که بر میگرده چطور به وسیله اون مفتش بزرگ که یکی از کشیش ها و سردسته های کشیش ها هست دوباره به صلیب کشیده میشه و بحث هایی که هست. فصل دوم و این خیلی اهمیت داره، یعنی این فصل در رمان برادران کارامازوف به همیشه مورد بحث و بررسی قرار گرفته به عنوان اینکه به نوعی این پیشبینی داستایفسکی بوده از رژیم های توتالیتر در قرن بیستم. فصل دوم طغیان متافیزیکی، افسانه مفتش بزرگ، ایده های بشر دوستانه. فصل سوم توتالیتاریسم، ایدئولوژی، جنبش انقلابی و رژیم توتالیتر، حاکمیت و حزب، ریشه کن کردن امور واقع، واژگونی نظام ارزش ها، دروغ ها و استحاله انسان. فصل چهارم ترور و وحشت، استالین. تأکید رو در فصل چهارم آقای مهرجویی گذاشته روی استالین، البته اشاره میکنه که یکی از رژیم های توتالیتر خیلی هراس‌انگیز، اون رژیم هیتلر هست در آلمان و اون وضعیتی که داشته. منتها فکر میکنم حالا به خاطر بعضی شباهت هایی که با اوضاع و احوال امروز ایران داره، این تاکید بیشتر روی حالا این طرف رفته و وضعیت استالین و اینا. حالا بیشتر از این من در مورد این کتاب صحبت نمی کنم. کتاب کوچیک ولی پر محتوایی هست، فکر میکنم اگر دوستان بخونن پشیمون نشن. کتاب دیگری که اون هم با صد و چند صفحه بیشتر نیست، یکی از ترجمه های آقای حسن مرتضوی. آقای حسن مرتضوی قبلا هم چند تا ترجمهش رو اینجا ما معرفی کردیم، بیشتر در زمینه های سیاسی اجتماعی و به خصوص آثار مارکس کار کرده در این سالهای اخیر. کتاب کوچیکی هست، مارکس و خودکشی. یک مقاله مارکس نوشته در سال 1845 و 6 که مارکس و انگلس یک نشریه‌ای رو منتشر می‌کردند و این مقاله در مورد خودکشی هست. شاید تنها کاری هست که شاید که نه حتما در زمینه خودکشی مارکس نوشته. مقاله کوتاهی، مجموعاً شاید مثلا 30 صفحه در این متن فارسی باشه و بر اساس یک گزارشی که آقای به اسم پوشه که رئیس پلیس بوده در فرانسه نوشته، در مورد آمارهایی داده و همچنین داستانهایی رو تعریف کرده که چگونه خودکشی کردند آدمها. این بخشهایی از این گزارش رو مارکس از زبان فرانسه به انگلیسی ترجمه میکنه، همراه ترجمه نظرهای خودش رو مینویسه و در واقع میپردازه به مسئله مرد سالاری بیشتر در جامعه بورژوایی اون زمان و اینکه چطور 4 نمونه خودکشی رو که انتخاب کرده، 3 نمونه زن هستن، چطور زنها به دلایل مختلف، فشار شوهر یا مثلا مسئله بارداری ناخواسته خارج از ازدواج که چون امکان سخت جنین نداشتن به سوی خودکشی سوق داده میشن. این مقاله مطلب که در واقع ترجمه هست ولی جا به جا مارکس نظرهای خودش رو هم درش آورده، خیلی اهمیت داره. 3 مطلب، یکی از اکوین آندرسون، مارکس و خودکشی در بستر سایر آثار او درباره بیگانگی و جنسیت. یکی از اریک ای بلوت، مارکس و خودکشی در بستر سایر نظرات درباره خودکشی و زندگی او. و یکی از مطلبی از استاد فرانسوی میشل لووی به اسم متنی نامتعارف از مارکس که خیلی دقیق پرداخته به این مطلب و ویژگی‌هاش، در بعد از مقدمه مترجم این سه نوشته رو هم آورده و به این ترتیب یک کتاب کاملی با عنوان مارکس و خودکشی در اختیار خواننده قرار داده. کتاب رو انتشارات گام نو در سری کتاب‌های جامعه شناسی خودش منتشر کرده. کتاب فوق‌العاده با ارزش و خوندنی. شاید اگر فرصت کردیم، حالا نه همه‌شو بلکه یکی از این مقدمه‌ها رو، به خصوص اون آخری رو، متنی نامتعارف از مارکس و خود نوشته مارکس رو جزء برنامه کتابخونیمون بذاریم. دیگر این که حتما دوستان اطلاع دارن، اطلاعی ها رو میخونیم و گفتگوی دیروز با آقای ناصر کاخساز رو هم شنیدن. فکر میکنم که فردا جلسه خیلی خوبی باشه، ساعت 5 بعد از ظهر در فولکتوس هم مارکولن، که به امید دیدار دوستان. برسیم به کتاب بهروز وثوقی. رسیده بودیم به فیلم داشاکل. پیش از این که من ادامه بدم ماجرا رو، که اونجا رسیدیم که قرار بود خانم آفرین که بازیگری بود که قبلا هم با بهروز وثوقی در 2 فیلم توقی و لیلی و مجنون بازی کرده بود، بیاد نقش مرجان رو بازی کنه ولی اجازه پیدا نکرد یا نذاشتن یا نشد و قرار شد خانم مری آپیک، بازیگری که بیشتر با پرویز صیاد کار میکرد و امروز هم در امریکا ایشون مشغول فعالیت تئاتری هست. دیدم چند تا کار خوب هنوز داره میکنه و کرده. قرار میشه که بیاد به شیراز و اون نقش رو بازی کنی. در پرانتز یک جمله رو بگم، صحبتی بکنم. دوستی دیشب میگفتش که شنیده بود که کتاب بهروز و سرور میخونی، میگفتش که این همه رو نخون، تیکه هایی رو بخون و به خصوص اون جاهای جالب و جذاب رو بذار که مردم علاقمند شن برن کتاب رو بخرن. گفتم که روال کار ما اینه که یه کتابی رو که شروع میکنیم تا آخر بخونیم و لزومی به این نوع کارهای تبلیغاتی نیست. و جالب هم اینه که همین خوندن بعضی از کتابها، حتی بعضی از دوستان که موفق میشن، چون نمیشه هر روز مثلا سر یه ساعت معینی 10 تا 10 و نیم یکی بشینه، و معدود هستن دوستانی که موفق میشن اینطور گوش بدن، ولی اونای دیگه یا میرن حالا در آرشیو گوش میدن یا اینکه بعد خودشون هم علاقمند میشن، میگن حالا دلمون میخواد این کتابو بخونیم. به هر حال کتاب بهروز وثوقی که تمومم شده بود، تعدادی در راه میرسه. نیازی فکر میکنم به این کارهای تبلیغاتی این شکلی نیست. روالمون رو به هم نزنیم آقای رحیمی.
بله، بله، رسیدیم. کملوت بودن ایشون.
جان
ایشون کملوت بودن.
بله، من ادامه میدم متنو. بازی در نقش داشاکول برای بهروز اولین تجربه در جهت ارائه یک نقش درونی است. داشاکول پهلوانی است که دیگر از زور بازویش استفاده نمی کند. بهروز تلاش می کند ویژگی پهلوانی و شخصیت و احساسات درونی او را از طریق نگاهش نشان بدهد. نگاه هایی که به آدم ها می کند، به آن زن، به بچه‌ای که مورد اذیت و آزار کاکا رستم قرار می‌گیرد، به مرجان، به کاکا رستم، به مرغ در قفس. کوشش بهروز بر این است که عدم تناسب فیزیکی و سنیش را با داشاکول از طریق بازی و کار روی چشم و نگاه جبران کند. فکر می‌کنم خوشبختانه تا حد زیادی موفق بودم. هر روز از ساعت 4 صبح می نشیند زیر دست گریمور تا روی صورتش کار کند. گریم هر بار 3-4 ساعت طول می کشد و برای او بسیار دشوار است. فیلم برداری در همان شیراز به پایان می رسد. فیلم بر پرده سینماها به نمایش در می آید. مطبوعات هم به کار من توجه کردند و از بازیم تعریف شد. ایران خانم باز تلفن میزند که آقای وثوقی در کاخ سعدآباد میخوان فیلم رو ببینن. بهروز یادش نیست که آیا مثل دفعه قبل خودش فیلم را میبرد به دربار یا هوشنگ کاوه قبلا آن را میفرستد. داشاکول در سالن نمایش کاخ سعدآباد نمایش داده میشود. باز هم ملکه است و خواهر شاه و عده‌ای از رجال و بزرگان مملکت همراه خانم‌هاشان. نمایش فیلم که تمام می‌شود، باز بهروز ایستاده است دم در سالن. شهبانو فره وقتی با والا حضرت اشرف از در سالن می‌آمدند بیرون، مرا که دیدند گفتند کاش صادق هدایت زنده بود و می‌دید که چقدر زحمت کشیده اید برای داستانش. بهروز تشکر می کند. داشاکول را به جشنواره سینمایی تاشکند می فرستند. قرار است بهروز هم همراه گروه برود تاشکند. در روزهایی که در تدارک سفر است، از سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک به بهروز تلفن می شود و از او می خواهند که به نشانی خانه‌ای در خیابان سلطنت آباد مراجعه کند. رفتم آنجا را پیدا کردم، زنگ زدم، مردی در را باز کرد، مرا به اتاقی راهنمایی کرد. مدتی نشستم، ماموری آمد. در این ملاقات از بهروز می‌خواهند که در طول این سفر مراقب همراهان خود باشد و وقتی برگشت به ایران گزارش مفصلی از رفتار و کردار و حرکات و سکنات و دیدارهای همراهان در مسکو و تاشکند به ساواک بدهد. گفتم پس بفرمایید شما مرا به عنوان بازیگر یا نماینده فیلم نمیفرستید به جشنواره، میفرستید که مواظب دیگران باشم. بعد به او میگویند که اجازه ندارد بیش از 1000 روبل همراه خود ارز ببرد. به روز پیش خود تصمیم میگیرد به تاشکند نرود، بیان که به کسی بگوید برای همان روزی که قرار است به مسکو پرواز کنند بلیت هواپیمایی به مقصد لندن میگیرد و میرود فرودگاه مهرآباد. در سالن فرودگاه آشتیانی تهیه کننده و سرپرست گروه او را میبیند. بهروز به جای آن که با ایرفلوت هواپیمایی شوروی اون زمان برود مسکو و بعد تاشکند، سوار هواپیمای دیگری می شود که عازم لندن است. بالاخره یک طوری باید از شر پیشنهاد سازمان امنیت فرار می کردم. البته وقتی برگشتم آشتیانی مدیر این برنامه از من گله مفصلی کرد. بهروز برایش توضیح می دهد که ساواک از او چه خواسته است. می گوید من چطور می تونستم همراه شما بیام و جاسوسیتونو بکنم و دائم زاغسیاتونو چوب بزنم که کی کجا میره و چه کسی با چه کسی حرف می زنه و چه می کنه و بعد هم گزارش تهیه کنم براشون. من هنرپیشم یا جاسوس؟ در جشنواره تاشکند سوفیا لورن به خاطر بازی در فیلم دو زن جایزه هنرپیشه زن اول و بهروز برای بازی در نقش داشاکول جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را میگیرند. جایزه بهروز را بعدها طی مراسم جشنی که در کلوب ابدو برگزار میشود از طریق سفارت شوروی به او میدهند. یک استوانه کریستال بود گمانم. موفقیت تجارتی داشاکول آنطور نیست که انتظارش را دارند، اما به هر حال فیلم فروش می رود. داشاکول باعث شد که کارگردانها و فیلمنامه نویسانی که می خواستند روی من داستانی بنویسند دریابند دیگر به اصطلاح یک کاراکتر سینمایی شدم، یعنی هر شخصیتی را می توانم بازی کنم. با اندک تغییری در صورتم یا با گریم میتوان کاراکتر جدیدی از من ساخت. من دیگر بازیگری نبودم که فقط نقش جوان اول بازی کند. فهمیدند که میتوانم نقش‌های گوناگون و متفاوتی بازی کنم. برای بهروز مارلون براندو همیشه بازیگر نمونه‌ای بود و هست، به خصوص بازی‌های در سکوت او را دوست دارد. آن هنگام که دوربین روی چهرهش متمرکز است و تصویر درشت او را در کادر دارد و او بیان که حرف بزند ناگزیر است احساسات درونیش را با خطوط چهرهش و به ویژه چشمها و نگاهش بیان کند. خیلی تلاش کردم که بتوانم با چشم و نگاهم احساسات درونیم را بیان کنم. گمانم گاهی هم موفق شدم، به خصوص در داشاکول چشمهام خیلی خوب کار میکند. رشید 1350 محصول سازمان سینمایی پیام، کارگردان پرویز نوری، تهیه کننده علی عباسی، فیلمنامه پرویز نوری و منوچهر جوانفر، فیلمبردار علیرضا زریندست، موسیقی متن واروژان. بازیگران بهروز وثوقی، زری خوشکام، بهمن مفید، جلال و محمد تجدد 35 میلیمتری سیاه و سفید. رشید پس از سرقت جواهرات یک زن سالمند و پنهان کردن آنها در تونلی متروک در کلبه دور افتاده با زن و مردی فراری حامد و نازپری برخورد میکند. او نیز در آنجا پنهان میشود. روابط این سه با صور مختلف شکل میگیرد و ادامه مییابد و سرانجام کارشان به همان تونل متروک مخفیگاه جواهرات میرسد. حامد به رشید تیراندازی میکند و رشید که میخواهد خود را تسلیم پلیس کند که آن منطقه را در محاصره دارد مورد اصابت گلوله واقع میشود. پرویز نوری از منتقدان سینمایی و سردبیر مجله ستاره سینما را سینما دوستان و دست‌اندرکاران فیلم و سینما به خوبی میشناسند. فیلم اول او سجاهل به نظر بهروز فیلم زیاد خوبی نبود و توفیق چندانی هم نیافت. داستان رشید اقتباسی است از یکی از کتاب‌های فرانسوا ساگان، نویسنده فرانسوی. ماجراهای رشید از تهران آغاز می‌شود و در شمال ایران ادامه می‌یابد و بیشتر قسمت‌های آن در شمال فیلمبرداری می‌شود، در کنار دریای مازندران. ولی الله خاکدان دکوری برای فیلم می‌سازد که در پایان فیلم آن را آتش می‌زنند. رشید می‌توانست فیلم بسیار خوبی بشود، چون به نظر من داستان گیرایی داشت. وقتی فیلم به پایان رسید و به نمایش گذاشته شد، به خاطر اسم و شهرتی که داشتم تا اندازه‌ای موفق بود، اما نه آنچنان که باید. بهروز پرویز نوری را فیلمسازی خوب و فهمیده می‌داند که زاویه‌ها و حرکت‌های دوربین را می‌شناسد. در حین کار هیچ مشکلی با هم نداشتیم. خیلی زود با هم دوست شدیم و این دوستی ادامه یافت و هم اکنون نیز از دوستان خوب من است. در همین شهر سان فرانسیسکو زندگی می‌کند و هنوز هم در رسانه‌های گروهی و تلویزیون‌های ایرانی فیلم‌های ایرانی و خارجی را نقد و بررسی می‌کند. تنها خاطره‌ای که بهروز از این فیلم به یاد دارد مربوط به زمانی است که صحنه قطار را فیلم برداری می‌کنند. قطار از وسط بیابان می‌گذرد. بهروز که نقش دزدی فراری را بازی می‌کند، باید بپرد و سوار قطار در حال حرکت بشود. قرار بود قطار با سرعت 20 کیلومتر در ساعت حرکت کند که من بتوانم راحت بپرم روی رکاب یکی از واگن‌ها و بعد سوار قطار شوم. فیلم برداری که شروع شد، دیدم قطار با سرعت 40 کیلومتر حرکت می کند. بهروز می پرد و دستگیری در واگن را می گیرد، اما به دلیل سرعت زیاد قطار نمی تواند پایش را بگذارد روی رکاب و بدنش به صورت افقی موازی با زمین قرار می گیرد. دیدم اگر یک لحظه غفلت کنم پرت می شدم. اگر هم پرت می شدم ضایعه بزرگی اتفاق می افتاد. محکم دستگیره را چسبیدم. در همین هنگام قطار از زیر پلی رد می شود. علیرضا زریندست فیلمبردار با دیدن این صحنه و وضعیت خطرناک بهروز هول می شود و دوربین را رها می کند و در نتیجه این صحنه فیلمبرداری نمی شود. سرانجام لوکوموتیوران گویا از آینه بغل نگاه می کند و متوجه می شود که بهروز در چه وضعی قرار گرفته. سرعت قطار را کم می کند و می ایستد. پیاده شدم و رفتم طرف راننده. اونقدر عصبانی بودم از دستش که می خواستم بزنمش. بهروز می گوید مرد حسابی، تو مگر قرار نبود با سرعت 20 کیلومتر حرکت کنی؟ لوکوموتیوران می گوید ببخشید نفهمیدم. صحنه را دوباره فیلم برداری می کنند. خلاصه به خیر گذشت. بلا فاصله پرویز نوری دستور داد به خاطر رفع خطر یک گوسفند بکشند. بلوچ 1351، محصول استودیو میساقیه، نویسنده فیلمنامه و کارگردان مسعود کیمیایی، تهیه کننده مهدی میساقیه، فیلمبردار نعمت حقیقی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده، هنرپیشگان بهروز وثوقی، ایرن، شهرزاد، جلال، منوچهر فرید، امرالله صابری و بهارک، 35 میلیمتری سیاه و سفید. بلوچ در پی انتقامجویی از کسانی که به زنش تجاوز کردند پای در شهر می‌گذارد. در شهر گرچه تجاوزگران را به قتل می‌رساند، اما همه چیزش را از دست می‌دهد و سرگردان می‌شود. بلوچ پس از یک سلسله حوادث سرانجام همسرش را در فاحشه‌خانه می‌یابد و او را با خود به دهکده‌شان می‌برد. صحنه‌ای از بلوچ را در نزدیکی‌های میدان ونک تهران فیلمبرداری می‌کنند. ساعت حدود 10 صبح است. دوربین را پشت یک وانت‌بار پنهان کردند و فیلم می‌گیرند. بهروز لباس بلوچی بر تن در پیاده‌رو راه می‌رود. زنی که نان سنگک تازه دستش است از روبرو می‌آید. بهروز می‌رود جلوی زن و با همان لهجه می‌گوید خانم من گشنمه، یک تکه از این نانت به من می‌دی؟ زن وقتی چشمش به سر و وضع و قیافه و حالت بهروز می افتد دلش به حالش می سوزد و تمام نان را می دهد بهش. بیا برادر، همش مال خودت، بخور. مرا نشناخته بود. اینجور اتفاقها اصلا یادم نمی رود. آنقدر طبیعی بود که مردم نمی شناختندم. این فیلم این فیلم ها همه بعدن صداگذاری می شود. در مورد لهجه غیر تهرانی یا به اصطلاح آن زمانها دهاتی که به گمان من لهجه‌ای بوده من درآوردی و مال هیچ جای به خصوصی نبوده و در همین بلوچ و فیلم‌های مثل خاک و به نوعی تنگسیر و بعدها در سفر سنگ مسعود کیمیایی به کار می‌رود، از بهروز می‌پرسم آیا این پیشنهاد کارگردان‌ها بود یا خودت این کار را می‌کردی و اصلاً در این زمینه هم مطالعه می‌شد یا نه؟ میگوید بگذار از تنگسیر برایت بگویم. رفتم بازار بوشهر چون میخواستم با لهجه آن منطقه آشنا شوم. ضبط صوتی هم با خودم بردم. میرفتم با آدمها، آبرها و کاسبها حرف میزدم، صداشان را ضبط میکردم. میامدم شب مینشستم گوش میدادم. یا وقتی میخواستیم بلوچ را کار کنیم رفتم بازار زاهدان، با مردم حرف زدم و صداشان را ضبط کردم. در مورد این لهجه ها کار میکردم، اما مسئله این بود که بیشتر وقتها این لهجه ها و گاهی زبانهای محلی برای تماشاچی قابل فهم نبود. اگر میخواستیم دقیقاً به همان لهجه ها یا زبانها حرف بزنیم تماشاچی چیزی حالیش نمیشد. روی فیلم هم که نمیشد زیرنویس گذاشت. این بود که ما حالت و بعضی کلمه های آن لهجه را میگرفتیم و با فارسی در هم میامیختیم. در ضمن دهاتی های ما به طور کلی لهجه به خصوصی دارند که کلمات را کمی کش می دهند. خیلی از حرفها را که در تهران با کسره ادا می کنیم آنها با فتحه ادا می کنند. به هر حال یک چیزی درست می کردیم که تماشاچی بفهمد گفتگو راجب چیست و در ضمن متوجه باشد که مال فلان منطقه است. من خودم خیلی در این زمینه کار می کردم. در نقشایی که بازی می کردم حتی شکل راه رفتنم را هم تغییر می دادم. سعی می کردم حرکت دستایم را هم عوض کنم. همه اینها برای آن بود که به کاراکتری که می خواستم ارائه بدهم نزدیکتر بشم. یادم هست بعد از تمام شدن داشاکل یک روز داشتم در خیابان راه می رفتم. ناگهان متوجه شدم که قدمهایم را دارم مثل داشاکل بر می دارم. خودم از راه رفتن خودم خندم گرفته بود. عادت شده بود برام. یا مثلا در سوت دلان اگر دقت کرده باشی راه که می رفتم پاهایم را به طرف تو می گذاشتم. مدت ها همینجور راه می رفتم. یا در گوزن ها قدم هایم را سنگین بر می داشتم و پشتم خم بود. هر بار کلی تلاش کردم تا برگردم به حالت اولم. روی این خصوصیت های فیزیکی کاراکتر خیلی فکر و کار می کردم و طبیعتا کارگردان ها هم وقتی می دیدند که من اینقدر در کارم دقیقم خوشحال می شدند و اعتراضی نداشتند. در مورد نوع صحبت کردن و حرف زدن هم همینطور بود. گاهی ممکن بود جمله‌ای را درست نمی گفتم، تکرار می کردیم تا درست می شد. روی تمام اینها فکر شده بود، به اندازه کافی تحقیق می شد. به هر حال کار ساده‌ای نبود. بلوچ را هم در دربار نمایش می دهند. بالا حضرت اشرف بعد از دیدن فیلم به من گفتند این چیزهایی که شما نشون میدید و میگین تو اخبار هم هست. تو اخبار هم میگن که بلوچستان بی آب و علف و وضع مردم در اونجا بده. دلیل نداره شما برید از این جاها و این چیزها فیلم درست کنید. بهروز هیچ چیز نمیگوید. یادش میافتد اداره سانسور هم گفته بوده که در فیلم او نباید لباس بلوچی تنش کند. پس از این همه سال بهروز به یاد روزهایی می افتد که برای ساختن این فیلم در بلوچستان کار می کردند. شرایط خیلی سختی بود. در یک مسافرخانه فکسنی که فقط چند تا اتاق داشت و یک بشکه آب سرد زندگی می کردیم. شرایط مردم آنجا هم که دیگر وحشتناک بود. فقر و بدبختی و آقای رحیمی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
رسیدیم به فیلم غریبه 1351 که دیگه بذاریم برای دوشنبه و تعطیلات خوبی رو برای شما و دوستان عزیز آرزو می‌کنم. اگر امری نیست دیگه من رفع زحمت کنم.
ما هم برای شما آخر هفته خوبی آرزو می‌کنیم.
متشکرم. روز همگی بخیر.
لطف کردید. سپاسگزارم.